بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که منطقیین در تعریف موضوع علم میگویند موضوع و کل علمن ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه. دیگران هم از منطقیین تقریبا تبعیت کردند و عرض کردیم باید ملاحظه بکنیم. اولا مقصود از عرض ذاتی چیه و ثانیا نفس همین معنا که موضوع و کل علمن ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه درست یا نه، و آیا بر موضوعات علوم تطبیق پیدا می کند یا تطبیق پیدا نمی کند. در اون جهت اولا که مقصود از عرض ذاتی عبارت از چیه، عرض کردیم که خود عرض در منطق مخصوصا با توجه به اینکه منطقیین چنین تعریفی کرده اند، عرض در مقابل ذات و ذاتیات استعمال می شود. کلیات خمس سه تاشون ارتباط به ذات و ذاتیات داره، نوع و جنس و فصل، و دو تاشون عرض عام و عرض خاص. خب همینجا یک تقسیمی برای عرض مشخص شد که یک عرض عام داریم و یک عرض خاص داریم. مقصود از عرض خاص اونیست که تنها به همین معروض مورد نظر عارض می شود. عرض عام اونیست که نه، هم عارض این معروض می شه و هم عارض معروضات دیگر. پس یک تقسیم برای عرض به عنوان عرض خاص و عرض عام مطرحه. تقسیم دیگری که در منطق شده، عرض لازم و عرض مفارق. عرض لازم اونیست که از معروض جدا نمی شود، انفکاک بین او و بین معروض تحقق ندارد، اما عرض مفارق همونطوری که از نامش پیداست گاهی منفک از این معروض می شود. مثل اگر سوادی عارض جسم شد، خب اینطور نیست که این عروضش به صورت ضرورت و دائمی باشه، ممکنه این سواد از این جسم زائل بشه. اون وقت در عرض لازم، اینا به عنوان تذکره، در عرض لازم باز یه تقسیمی کرده اند، لازم بیین و لازم غیر بیین. لازم بیین رو هم باز یک تقسیمی براش کردند، لازم بیین بالمعنی الاخص، لازم بیین بالمعنی الاعم، که اینها خب در مواردی مورد نیاز واقع میشه و باید انسان بهش توجه داشته باشه. اما به این بحث ما فعلا ارتباطی نداره. اونی که به بحث ما ارتباط داره یک تقسیم سومی است که برای عرض شده. العرضو اما ذاتیان و اما غریبون با غین. عرض گاهی عرض ذاتیه و گاهی عرض غریبه. اون وقت برای این که موارد عرض ذاتی از عرض غریب روشن بشه و در نتیجه معنای عرض ذاتی و عرض غریب روشن بشه، اینجا مواردی رو ذکر کردند و صوری رو بیان کردند که از نظر مشهور بعضی از این صور بلا اشکال عرض ذاتیه و بعضی عرض غریبه و بعضی هم محل تردیده که آیا عنوان عرض ذاتی داره یا عنوان عرض غریب داره. خوب دقت بفرمایید. فرمودن که در اونجایی که عنوان عارض و معروض داریم، عنوان عرض در کاره که در نتیجه ما عرض را حمل بر معروض می کنیم و عارض بر معروض می دانیم. روی هم رفته گفتن که 8 صورت و 8 مورد در کاره که اینا رو ما اولا بررسی بکنیم و بعد ببینیم که عرض ذاتی از این 8 قسم کدامه، عرض غریب کدامه، اون مورد اختلافش کدامه. گفتن که اولین صورت این است که اگر ما یک عرضی داشته باشیم که در عروضش نسبت به معروض هیچ احتیاج به واسطه نداشته باشه، یعنی وقتی که این محمول عارض رو میخواییم حمله بر معروض و موضوع بکنیم، دیگه علت رو از ما نمیپرسند، نمیپرسند چرا این عرض عارض بر معروض شده، برا خاطر اینکه این عروضش تقریبا بدیهیه و چه بسا جزئه عرض می شود لوازم ماهیتش باشه. مثل این که میگیم الاربعتو زوجان، این عنوان زوجیت خارج از ماهیت اربعه است. اینطور نیست که عنوان زوجیت جنس یا فصل یا نوع اربعه باشه، عرضه، لکن عرضی است که در عروضش نسبت به اربعه هیچ واسطه ای در کار نیست، هیچ علتی در کار نیست. یعنی از ما نمیپرسن که چرا الاربعه و زوجان. خب اگر کسی تو ذهنش رفت بگیم اینجام چرا داره، لعنها منقسمتون به متساویین، خب جوابش روشنه که این انقسام به متساویین همون معنای زوجیته. خود زوجیت معناش انقسام به متساویینه، نه اینکه الاربعه زوجون لانها منقسمتون به متساویین. نه، انقسام به متساویین همون معنای زوجیته. حالا اگر کسی گفت نخه، زوجیت معناش انقسام به متساویین نیست، میگیم ما کلمه زوجان رو کنار میبریم، کلمه انقسام به متساویین رو جاش میگذاریم، میگیم الاربعتو منقسمتون به متساویین. محمول ما اینه، عرض ما اینه، عروض انقسام به متساویین برای اربعه، این دیگه نیاز به علت نداره، نیاز به واسطه نداره، بلکه لازم ماهیت اربعه است و غیر قابل انفکاک از اربعه، در عین اینکه در ماهیت اربعه هم دخالتی نداره. ماهیت اربعه انقسام به متساویین نیست، برای اینکه شیشتا هم انقسام به متساویین داره، در حالی که اربعه ماهیت خاص دارد. پس یک مورد از هشت مورد اینه که عارض در عروضش نسبت به معروض هیچ وساطتی و هیچ واسطه‌ای در کار نیست، بلکه خودش عارض معروض می شود من دون واسطته. حالا این یک مورد، بعد می رسیم که کدام ذاتیه و کدام غریبه. مورد دوم و سوم این است که عروض عرض نسبت به معروض با وجود یک واسطه است و اون واسطه داخلیه است، یعنی اونی که دخالت در ماهیت معروض داره، اونی که جزء ماهیت معروضه، اون جزء الماهیه واسطه شده که این عرض عارض معروض بشود. و ما وقتی که جزء الماهیه رو در نظر میگیریم، میبینیم هیچ ماهیتی بیشتر از دو جزء نداره، یک جزءش عبارت از جنس که ازش تعبیر به جزء اعم میکنیم و یک جزءش عبارت از فصل که از او تعبیر به جزء مساوی میکنیم. اما در باب ماهیت دیگه جزء اخص ما نمیتونیم تصور بکنیم. چطور میشه یه چیزی در ماهیت چیزی دخالت داشته باشه معذالک اخص از اون چیز باشه؟ خب اگر اخص از اون چیزه، معناش این است که اون چیز بدون این جزء هم امکان پذیره. خب اگر امکان پذیره، چطور در جزئی به عنوان جزئیت در ماهیت مطرحه؟ لذا همین حرفی که در منطق ملاحظه فرمودید، مسئله به همین صورته. ماهیت مرکب از جنس و فصله، فصل عنوانش عنوان جزء مساویه، کل انسان ناطق و کل ناطق انسان، و جنس عنوانش جزء اعم، کل انسان حیوان و لیس کل حیوان به انسان، بل یوجد حیوانون ولا یکون و انسانا. پس نتیجه اینطور میگیریم که اگر واسطه داخلیه شد، چون واسطه داخلیه از دو جزء بیشتر نیست، حتما در مسئله واسطه داخلیه ما دو جور واسطه داخلیه بیشتر نمیتونیم تصور بکنیم. یکی این که چیزی از باب مثال عارض انسان بشه، بعد از ما بپرسن چرا این چیز عارض انسان شده، ما در مقام علت بگیم لأنهو حیوانون. دوم این که یک چیزی عارض انسان بشه و از ما بپرسن که چرا عارض انسان شده، در جواب بگیم لأنهو ناطقون. حالا مثالش، مثلا در باب جزء اعم چیزی که عارض انسان بشه لأنهو حیوانون، فرض کنید مثل راه رفتن. راه رفتن، این راه رفتن و مشی یعرض الانسان، الانسان و ماشن. اگر بپرسن چرا، نمیگیم لأنهو ناطقون، میگیم لأنهو حیوانون و مشی عارض حیوان می شود، حیوان اتصاف به مشی پیدا می کنه، حیوان معروض برای مشی واقع می شود. پس اگر از ما پرسیدن الانسان و ماشن، این چه عرضی هست و چی در عروض این عرض نقش داره، جواب میگیم که اینجا یک واسطه داخلیه به نام جنس و حیوان در عروض این عرض نقش داره. الانسانو ماشن لأنهو حیوانون. و اما مثال برای اون فرض دیگرش، چیزی عارض انسان بشه برای خاطر اون فصلش، مثل اینکه از باب مثال میگیم الانسان و عالمون، میپرسن چرا، میگیم لأنهو ناطق، و ناطق رو به معنای صحبت کردن نیست، همونطوری که در جای خودش صحبت شده، ناطق به معنای درک کلیات، الناطق ای المدرک للکلیات. اون وقت درسته که ما بگیم الانسان و عالمون لأنهو مدرکون للکلیات. اینجا عرضیست که عارض معروض شده به واسطه داخلیه، و اون واسطه داخلیه فصل انسانه، که فصل جزء مساویه با انسانه. این شد سن قسمت، که یک قسمت عدم الواسطه بود، دو قسمت هم مربوط به واسطه داخلیه. و اما فروز بعدی که عبارت از پنج قسمته، این پنج قسمت در یک جهت مشترک هستند، و اون این است که واسطه‌ای که نقش دارد در این که عرض را حمله بر معروض بکنیم و عارض بر معروض بدانیم، واسطه خارجی است، یعنی نه جنس برای معروزه و نه فصل برای معروزه، بلکه یک امریست خارج از ذات و ذاتیات ماهیت و معروض، لکن در این حال واسطه شده که این عرض عارض بر این معروض بشه. پس این پنج قسم اخیر در این جهت مشترکند که واسطه خارجی است. خب حالا اقسامشون چجوریه؟ این واسطه خارجیه یک وقت مساوی با معروضه، از نظر اون بحثی که در منطق ملاحظه کردید که دو تا کلی رو که با هم مقایسه می کنند و دو تا کلی رو که با هم می سنجند، یک وقت این است که بینشون تساویه، یک وقت این است که دومی اعم از اولیه، یک وقت این است که دومی اخص از اولیه، یک وقت این است که دومی مباین با اولیه. پس چهار تای از این پنجتا عبارت از این عنوان هست که یک وقت واسطه خارجیه در عین اینکه خارج از ماهیت، معذالک مساوی از نظر صدق و از نظر افراد با معروضه، یک وقت اعمه یک وقت اخصه یک وقت مباین. اون وقت میرسیم در مباینشم ما دو قسم برای مباین قائل میشیم، نتیجتا میشه پنج قسم. حالا اینا رو مثالهاش رو ملاحظه کنیم بد نیست. اما اونجایی که یک عرضی عارض معروض می شود به وساطت واسطتن خارجیتن مساویتن للمعروض فسد، همین مثال معروفی که در منطقم هست، میگید الانسانو زاه کن. بعد سوال میکنن که چرا الانسان زاه کن؟ میگید لانهو متعجبون. این متعجبون داخل در ماهیت انسان نیست، خارج از ماهیت انسانه، لکن در مقام نسبت سنجی وقتی که این متعجبون رو با انسان ملاحظه می کنیم، می بینیم بینشون تساوی وجود داره. کلو ما صدق علیه الانسان یصدق علیه المتعجب و کلو ما من یصدق علیه المتعجب یصدق علیه الانسان. واسطه خارجی است اما از نظر نسبت تساوی با معروض داره و در این حال وساطت هم داره. حالا این مثال هایی که ما میزنیم، اگر گاهی در بعضی از این مثال هام مناقشه ای به نظر کسی برسه، فقط مسئله مناقشه در مثاله و الا اصل مسئله به قوت خودش باقیه. این یک واسطه. اما اونجایی که واسطه خارجیه باشه و اعم هم باشه، واسطه خارجیه اعم، مثل این که خب ما در عمو الانسان و ماشن اونجا عرض می شود که گفتیم که ماشن عنوان عرض داره. حالا این ماشین اگر واسطه پیدا به عنوان واسطه مطرح شد، اینجوری گفتیم این انسان تعب عارض او شده، خستگی عارض او شده. خب این تعب و خستگی رو ما عرض می شود برای انسان حمل می کنیم، واقعا انسانه که خسته شده، واقعا انسانه که تعب برای او پیش آمده، اما واسطش چیه؟ مثل اینکه شما به رفیقتون میگید امروز پای ما خیلی درد گرفت، میگه چرا؟ میگید برای اینکه یک فرسخ ما راه رفتیم. این راه رفتن یک فرسخ این واسطه شده بر اینکه تعب و خستگی و درد عارض مثلا انسان یا پای انسان بشود، در حالی که این واسطه عنوان مشی یک واسطه خارجیه اعمه، یعنی اختصاص به انسان نداره. حیوان هم اگر زیاد راه بره همین حالت تعب و خستگی براش پیدا می شود، اونم اتصاف به مشی داره، اونم کثرت مش ایجاد تعب و خستگی برای او میکنه. پس اگر ما اینجوری تعبیر کردیم، گفتیم الانسانو مثلا وقع علیه التعب والالم لانه ماشن، این مش واسطتون خارجیتون اعم من الانسان لانه یوجد فی سائر افراد الحیوان. این رو ما تعبیر میکنیم واسطه خارجیه عرض میشود اعم. و اما مثال واسطه خارجیه اخص، این مثالش یک دقتی لازم داره و اون اینه: اگر یک چیزی عارض نوع بشه، وساطت نوع درش مدخلیت داشته باشه، لکن ما بخوایم حمله بر جنس بکنیم، البته حمله بر جنس نه به صورت قضیه کلیه بلکه به صورت قضیه مهمله، ما حمله بر جنس بکنیم. اگر اومدیم گفتیم که الحیوانو، عرض می شود که مثلا حالا یک چیزی که به واسطه انسان عارض حیوان بشه و در سایر افراد حیوانات وجود پیدا نکنه، مثلا بگیم که الحیوان مثلا دارای یک بصیرت خاصی هست، دارای یک روشنی خاصی هست، از ما بپرسن چرا؟ بگیم لانه انسانون. خب شما تو ذهنتون میاد که باز ما از دایره عرض داریم خارج میشیم، مسئله انسان و حیوان رو مطرح کردیم. نه، نکتهش اینه که وقتی که انسان رو شما ملاحظه می کنی، حیوان به عنوان جزئیت در انسان نقش داره، اما اگر حیوان رو ملاحظه کردید، انسان در رابطه با حیوان چه نقشی داره؟ آیا انسان و حتی فصل انسان این جزء ماهیت حیوانه؟ شما اگر ناطق رو عارضه بر حیوان کردید، اگر گفتید الحیوان و ناطقون، این سؤال منطقی، الحیوان و ناطقون، این آیا ذاتیه یا عرضه؟ الحیوان و ناطقون، این حمل ناطق بر حیوان آیا ذاتیه یا عرضیه؟ جواب این عرضیه، برای اینکه ذاتی اونیست که در ماهیت حیوان دخالت داشته باشه، در جنس و فصل حیوان دخالت داشته باشه. آیا ناطق در جنس و فصل حیوان دخالت داره؟ ناطق به عنوان جنسیت برای حیوان مطرحه، به عنوان فصل برای حیوان مطرحه. اگر ناطق در رابطه با ماهیت انسان عنوان ذاتی و جزئیت پیدا کرد، معناش این نیست که در رابطه با ماهیت حیوان هم این نقش رو داره. ناطق در باره انسان فصله، در باره حیوان هیچ کاره، هیچ دخالتی در ماهیت حیوان نداره. پس اگر یک چیزی به وساطت ناطق عارض بر حیوان شد، ما در مقام عنوان اینجوری ازش تعبیر میکنیم، میگیم واسطتون خارجیتون اخص من المعروض. در عین اینکه واسطه خارجی است، از معروض اخصه، یعنی در مقام نسبت سنجی وقتی که ما ملاحظه می کنیم کل ناطق حیوان، اما لیس کل حیوان ناطق. پس اگر یک چیزی به واسطه ناطق عارض این حیوان شد، واسطه خارجیه است که او اخص از معروضه، هم اتصاف به واسطه خارجیه بودن داره و هم به عنوان اخصیت مطرحه. و اما اون مثالی که مباینت در کار باشه، واسطه عرض می شود که مباین با معروض باشه، که معنای مباینت نه این است که در ماهیت معروض دخالت نداره، معنای مباینت این است که هیچ فردی رو در عالم شما نمی تونید پیدا بکنید که مصداق هر دوی اینها قرار بگیره. مثل مثلا آب و آتش، آب و آتش بینشون تباین کلی وجود داره، هیچ فردی از مصادیق آب نار برش منطبق نیست و هیچ فردی از مصادیق نار آب برش انطباق نداره. این رو در واسطه خارجیه مباینه، حالا مثالش رو عرض بکنیم بعد دو قسمش را. همین چیز معروف، شما آبی رو میگذارید روی آتش و گاز یا نفت، بالاخره روی آتش اتصاف به حرارت پیدا میکنه. خب چی اتصاف به حرارت پیدا کرده؟ آب اتصاف به حرارت پیدا کرده، واقعا آب حرارت رو کسب کرده. اما علت این که آب اتصاف به حرارت پیدا کرده، این مجاورت ناره، این است که آب رو روی آتش قرار دادید و در جوار او قرار دادید، این مجاورت اقتضا کرد که آب اتصاف به حرارت پیدا بکنه. اینجا عرض کردیم دو جور تصور می شود. اینجایی که واسطه خارجیه مباینه تحقق داره، یک وقت این است که مثل همین مثالی که ما عرض کردیم، این واسطه خارجیه مباینه حقیقتاً عرض را برای معروض ایجاد می کنه و معروض در اتصاف به عرض هیچ گونه مجاز و مسامحه‌ای درش وجود نداره. وقتی که شما آب را از مجاورت آتش برداشتید، صدق می کند که هذا الماء حار حقیقتاً و آثار حرارت بر این ما منطبقه و مترتبه. یک وقت اینجوریه که در حقیقت این واسطه خارجیه مباینه مثل نقش یک دلالی رو داره در ایجاد ارتباط، در ایجاد ارتباط بین عرض و معروض. این نار آمد این کار رو کرد. این آب قبل از مجاورت نار هیچ گونه اتصاف به حرارت نداشت، لکن الان که مجاورت نار تحقق پیدا کرد، این سبب شد که بین آب و حرارت ارتباط تحقق پیدا بکنه. اما چه ارتباط؟ ارتباط واقعی، ارتباط حقیقی. وقتی که شما الماء و حارون میگید، هیچ گونه نباید عنایت و مجاز و مسامحه‌ای در این حمل و در این عروض در نظر داشته باشید. این رو به اصطلاح عرض می شود علمی ازش تعبیر می کنند به این که وساطت نار در عروض حرارت برای ما، این وساطت در ثبوت، و به اصطلاح این واسطه در ثبوت ازش تعبیر می شود. اما یک واسطه ای داریم که این دیگه قسم هشتمه از همین دو قسم واسطه مباین، اون واسطه در عروض. واسطه در عروض معناش اینه که این عرض حقیقتاً مال خود واسطه است. اصلا واسطه معروض این عرضه، واسطه اتصاف به این عرض پیدا می کنه، لکن روی یک ارتباطی که بین واسطه و بین معروض تحقق داره، شما مجازن و عنایتن این عرض را نسبت به معروض میدید، اما حقیقتاً این عرض مال واسطه است. نسبتش به معروض به عنوان مسامحه است. مثل چی؟ مثل این که اگر ماشینی حرکت کرد و در او انسانهایی به عنوان عرض می شود مسافر نشستند، خب اینجا شما یه وقت میگی که ماشین در حرکت و متحرکه، یک وقت میگید که انسانهایی که در ماشین هستند متصف به تحرک هستند، لکن کدامش حقیقته و کدامش مجازه و اصالت در این اسناد با کدام یکی از این دوست؟ اصالت در اسناد مربوط به مرکب و ماشینه. اونی که اتصاف دارد به حرکت حقیقتاً او عبارت از سیاره و مرکبی است که شما سوار او هستید و در او نشسته اید. اما روی ارتباط حال و محل، روی ارتباط رکوبی که بین راکب و مرکوب تحقق داره، این ارتباط سبب می شود که عنوان تحرک رو به راکب هم نسبت بدهند. یعنی این نسبت غلط نیست، اما هر چیزی که غلط نشود معناش این نیست که به نحو حقیقت و به نحو واقعیت، بلکه به صورت عنایت و مسامحه و تجوز این اسناد واقع می شود. پس در حقیقت قسم واسطه خارجیه مباینه این هم به دو صورت تقسیم شد، یکی واسطه در ثبوت و یکی واسطه در عروض. اون وقت یک نکته ای رو اینجا باید توجه داشته باشید و اون این است که این واسطه در عروض فقط در واسطه خارجیه مباینه تصور میشه و الا اونجایی که واسطه مساویه باشه یا اعم باشه یا اخص باشه یا جزء اعم باشه یا جزء اخص باشه، اونجا دیگه عنوان واسطه در عروض نداریم. کما این که در قسم اولم که اصلا واسطه ای در کار نبود، مثل الاربعت و زوجون، که دیگه جای این حرف نیست که ما تعبیر به واسطه در عروض یا واسطه در ثبوت بکنیم. پس در نتیجه این 8 قسم که 1 قسم عدم الواسطه بود، 2 قسم واسطه داخلیه بود، 5 قسم هم واسطه خارجیه، مجموعه قضایای حملیه ای رو که در باب عرض و معروض تشکیل داده میشه، مجموعه اون قضایا به این سوره 8 گانه است. حالا باید حساب بکنیم ببینیم آیا از این سوره 8 گانه کدام ذاتیه، کدام غریبه، کدام مختلف فیه، و اینکه این تفسیری که مرحوم آقای آخوند با 1 جمله در کتاب کفایه بهش اشاره کردن و اون این است که ایشون می‌فرماید العوارض الذاتیه ای بلا واسطه فی العروض، که لازمه این بیان ایشون این است که از این 8 قسم 1 قسم فقط عرض قریبه و این واسطه در عروضه و 7 قسم دیگر به نظر ایشون عرض ذاتیه. ببینیم چرا مرحوم آقای آخوند عرض می شود این معنا رو ذکر کردن و اون چیزی که دایی و محرک ایشون برای تفسیر عرض ذاتی به کلمه ای بلا واسطتن فل عروض شده عبارت از چیه. انشاءالله دقت بفرمایید برای فردا.